اثار مانده از جمله شبیه تدریس و محیط تدریس و خود مضمون و یا هم نصابای تعلیمی که بسیار زیاد ثقیل هستند، کل از اینا میتونه تاثیرگذار باشه روی اونمو شبیه درس خواندن یک محصل و شاگرد که آیا به شکل مکانیک کردن درس میخوانه و یا هم به شکل درستش.
توجه استادان در قسمت یادگیری درست و مکانیک کردن درس نقش بسزا دارد. بسمینه به این باور است، می گوید درس های دوران مکتب را فراموش کرده است به دلیل این که استادان توجه نداشتند.
درس های مکتب خو تقریبا شاید یک 20% یادم مانده باشه، چون من داری مکتب یعنی اوقدر درس نمی خواندم. خب ما یعنی چون که استاد اوقدر دقصی ما نمی بود، درسی نمی داد و دیگه ای که امو شبه های امتیان روزا امتیان ما یک در میخانیک درسای خدا میخانیم تا ما قشبه که کامیاب شویم و دیگه ای که استاد هم دقصی از یا نمی بود که باشی یا درس بخونن یا چی به یک جای برسن، هیچ دقصی ما نمی بود و دیگه ای که به خاطر استادگی خودم یعنی نمی خواستن ما را مشروط بسازن ناکام سازن تا در زمستان به تکلیف می شدن بیاین پس از ما امتیان بگیرن، به همین خاطر استادام نمی خواستن خود به تکلیف بسازن. امتحان کنکور تو بود که صنف دو یازده و دوازده بود، اوجا هم در کورس بهترین استاد را داشتیم که سر ما تا حد کمی تا نست سر ما کوشش کورس کنکور را در دو دفعه مادگی خواندم، بعد از امو طریق امو کوشش های امو استاد کنکور بود، اگه نه هیچ امکانش نبود که ما تا ایجا برسیم. خب درست های خدا بخوانن، چون آلم بسیار یعنی ما که وقتا بودیم خب یعنی یک ذره استادا توجه نمی کوشش کنن، درست های خدا بخوانن بسیار مهم است، چون میتونن به درست های کنکور هم یک کمک بسیار کلان باشن.
شبنم نعیمی که خودش استاد است میگوید تنها مشکل جدیه که جوانان و نوجوانان درس را میخانیک میکنن این است که از همان ابتدا یعنی از دوران مکتب شیوه درست مفهوم گیری برای آنها رهنمایی نمی شود.
شاگردای مکتب باشه متعلمین یا مسئولین، یکانه چیزی که عامل مهم و اصلی است و یکانه مشکل جدی است این است که برای متعلمین از ابتدایی که شامل مکتب میشه روشای مطالعه برشان درست یاد داده نمیشه. اگر والدین است یا اگر در مکتب است و صنف اول دو سه برشان گفته نمیشه که به چه شکل باید یک متن یاد بگیرن، به مو شکل که میخونیک تمامشان یعنی به مو شکل پیش میرن، دوران مکتب هم میخونیک میکنن. و یک چیز دیگه هم که است یکی ترس از امتحان است. وقتی که شاگرد که از امتحان ترس داشته باشه به جای از اینکه یک متن میخونه یک پاراگراف میخونه از یک مفهوم درست بگیره او فقط میگه باش که من میره زود بخونم ایره از یاد کنم که به درس دیگه برسم یا تعداد صفاتم زودتر تمام شه و خلاص شه، یعنی میگه میخونیک کنم. زیادتر شاگردار اگر متوجه هم باشیم یا مثلا در مکتب دیدیم دوستا صنفیای خود را حتی امو کنج صفحه امو یک کلمه که در کنج صفحه باشه در وسط صفحه باشه تو به او شکل مطالعه میخونیک میکنن، به می خاطر مشکل جدی است که متعلمین وقتی که از مکتب فارغ میشن هیچ چیز یعنی از مضامین اساسی چیز رو برداشت نمی داشته باشن در ذهن خود، به همین قسم وارد پانتون میشن، در اونجا هم چپترها زیادتر میباشه و به جای از اینکه مفهوم رو بگیرن خط به خط از یاد میکنن. و یک چیز دیگه هم که است که من خودم در دوران معاصلی خود مشکل تیر کردیم، مشکل زیادتر استادا هم مخصوصا در دانشگاه ها زیادتر استادا یعنی به صورت مکانیک سوال میارن، یعنی امو خط به خط میخواین یک اصطلاح معمول از اینه بلست به اندازه امو بلسته که میگن معاصل باید برشان حل کنه و جواب ها رو با ترس استاد هم زیادتر معاصلین زیادتر متعلمین میخواین کنم و خط به خط باشه.
شبنم همچنان افزود جوانانی که از دوران مکتب شیوه درست یادگیری را نفهمند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد، اما او به جوانان میگوید که خود جوانان باید تحقیق کنند و روش درست یادگیری را بیاموزند.
خب اگر کسی در دوران مکتب نمیفهمه تا صنف 12 هم نمیفهمه که چیگونه مطالعه کنه، خود همین معاصلین یا خود جوانا باید کوشش کنن تحقیق کنن. حالا خب اینترنت همه جوانا به اینترنت دسترسی دارن و از لحاظ روانشناسی در گوگل اگر سرچ کنی روش‌های مختلف مطالعه است که یکی چیزی که ما میخونیم مثلا یک رویخوانی میکنیم وقتی کوره بخوایم از یاد کنیم و باید یکی به ذهن کوتاه‌مدت باید تو مطالب برسه و وقت چقدر باید یعنی ما مرور داشته باشیم وقتی یک پاراگراف میخوانیم، چندین بار باید تو را تکرار کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم. به نظر ما این مشکل باید از لحاظ در مکتب اگر حل نمیشه، در پانتون ها باید روش های مطالعه بر معلمین، بر متعلمین یعنی از طرف استادا یاد داده شه و برشان پیشنهاد شه که روش های مطالعه را اونا درست‌تر بفهمن. اگر به این شکل باشه خب هیچ نتیجه را نمیگیریم. یک جوان چی متعلم باشه چی محصل باشه، اول باید نسبت به مضمون یا مطلب را که میخواند بر خود یک علاقه، یک انگیزه نسبت به او مضمون در وجود خود خلق کنه، او را ربط بده. زیادتر محصلین هم هستن، جوان ها هستن که درس بر خود در هر موضوعی که برشان گنگ باشه رو بر خود آسان میسازن. یک جوان خودش باید اول خود بفهمه که ما یک متن یک مطلب به چی شکل یاد میگیرم. خودش باید کوشش کنه. به نظر من خودش اول علاقمندی داشته باشه. اگر کس علاقمندی به یک رشته، به یک مسلک، به یک مضمون داشته باشه، او کوشش میکنه مو روش میخانیکیت خود هم از بین ببره، به مو شوق علاقه بخونه. و چیزی را که باید جوانات مد نظر بگیرن که به خاطر امتحان نباید درس بخونن. اگر به خاطر امتحان درس بخونن، به مو شوی میخانیکیت پیش میرن و تا مو شب امتحان برشان میباشه، در ذهنشان میباشه.
مسعود نوجوان است که در یکی از مکاتب دولتی شاگرد صنف هفتم است. او می گوید همه روزا وقت از مکتب به خانه می آید، درسهایش را می خواند و نمی گذارد که همه به شب امتحان باقی بمانند.
چند سال پیش است که ما از دوستی نیست، از صنف پنج است، از شش است، از برز نیست. فتفیلیت بوده که از یاد ما رفتن. مثلا از درس کلان هم مفهوم شم میگیریم در گوشت دیگه برد خور نیست دیگه. فقط هم مفهوم شم میگیریم نموره میخونیم. همه روزه از این مکتب که میمه چند خواهد که نان نخورم برازی باز میخونم باز طرف های شام که میشه باز میرم نماز برازی باز اصلا نکنم تلویزیون و مصرفیت هست. یه و تکرار نکنم باز دارم یه کلش. هم مفهومه که میخونم هم بوره با دارم یه. هرکس از اگر نظر با دلش گه قسم که میخونه. ما هم قسم داستان درست هم که کوتاه شد هم که سیست هرگه. هم که مفهومش بس کس. خوبه هرگه تفلیت بود از یادم نهی بانه دیگه. حالا شاید بانه تا از انفای بالا را برسمک.
بعضی از جوانان خود را عادت دادند تا میخانیک درس بخوانند. فاطمه احمدی به این باور است. او میگوید جوانانی که درس را از بر و یا میخانیک میکنند، بر علاوه این که در امتحان کانکور نتیجه خوب نمیگیرند، در دروس پوهنتون نیز با مشکلات زیادی روبرو میشوند.
خب به نظر ما امی چی است که مثلا بعضی ها کسان از طریق میخانیک یاد میگیرن، مثلا در مکتب کس برشان گفته همیشه از اول که مثلا چه قسمی درس یاد بگیرین، مثلا به طریق میخانیک یاد میگیرن درس ها را. خب برش خیلی مشکل ساز میشه وقتی که از طرف مکتب که بیایه مثلا اینجا درسایش میخانیک باشه یادش نباشه. خب بر پنتونش مشکل ساز میشه وقتی از پنتون فارغ شوه، ولد امتحان کنکور کامیاب نمیشه چون او طریق میخانیک است در ذهنش نمیمونه. بعد از او که پنتون بیایه مثلا اگر مو هم کامیاب شوه، بعضی ها میگن از طریق چانس است، وقتی که پنتون بیایه خود در پنتون هم برش مشکل ساز میشه، درسا یادش نیست. تو وقتی که از پنتون باز فارغ شوند جایی که میخواین کار کنن اونجا برن، باز برش مشکل ساز است دیگه. این مثلا کامیاب نمیشه وقتی خود درس یادش نباشه. خب بیاست طبعا در کنکور هم کامیاب شده نمیتون، در پنتون هم برش مشکل ساز میشه چون درسای مکتب کست مثلا مثل با درسای پنتون کست زنجیر داره، مثلا زنجیرهی میباشن با هم دیگه.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان به جای این که درس را درست بیاموزند میخانیک میکنند؟ جوانانی که درس را میخانیک میکنند با کدام مشکلات روبرو میشوند و شیوه درست یادگیری درس ها کدام است؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب میکنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان به جای ای که درس درست یاد بگیرن او را فقط از بر میکنن و میخانیک میکنن؟
مشخص است چون اکثر جوانان در افغانستان بر امتحان درس میخوانن، نه برای ای که در آینده از او استفاده بهینه بکنه و یا بالاخره آنچه که آموخته او را مورد کاربرد قرار بده. ما درس به این خاطر نمیخوانیم که چیز فهم شویم، ما درس به این خاطر نمیخوانیم که با سواد شویم یا علم را کسب بکنیم. ما معمولا زمانی در مکتب هستیم، در شب امتحان درس میخوانیم و درس ها را اکثرا میخوانیک میکنیم که او به درد ما نمیخوره. شاید برای یک ساعت دو ساعت یا یک روز در ذهن ما باشه، اما بعد فراموش میکنیم به آسانی او را. چرا؟ به خاطر که حق نشده در ذهن ما و حق نشده پیش ما و درس را به گونه یاد گرفتیم که معمولا از بر کردیم. از بر کردن و میخوانی کردن درس صرف شاید چند ساعت یا یک زمان بسیار محدود آدم یاد بگیره، اما یک روز بعد، دو روز بعد و به زودی او را فراموش میکنه و نمیتونه از او استفاده بهینه و درست بکنه. و معمولا جوانا شب امتحان درس میخوانه. ما اگر درست از صنف اول تا صنف 12 مکتب را درست بخوانیم، فکر میکنیم که هم نوشتن بلد میشیم، هم زبان گفتاری را بلد میشیم، هم زبان نوشتاری را بلد میشیم، هم تا حد میتونیم یک آدم باسواد شویم. همچنان بعد از اینکه از مکتب فارغ میشیم، اگر ما 4 سال پانسون یا یک فاکلته مشخص یا پانزه مشخص را درست بخوانیم و دمی جریان 4 سال درس بخوانیم، همه روزه، اگر همه روزه درس نمیخوانیم، هفته وار درس بخوانیم، به گونه درستش هیچ نیازی نیست که ما درس ها را میخوانیک بکنیم یا به شب امتحان درس بخوانیم. یا زمانی که از مکتب فارغ میشیم نیازی نیست برای ما که بریم امتحان کانکور آمادگی داشته باشیم.
خب استاد، جوانایی که فقط درس از بر میکنن و میخوانیکی یاد میگیرن با کدام مشکلات روبرو میشن و آیا ای میخانیک کردن درس در کوتاه مدت فراموششان نخواهد شد؟
میخانیک کردن درس ها استرس را به وجود میاره، استراب را به وجود میاره. چرا؟ به خاطر که ما ترس و هراس از این داریم که فراموش ما نشه. یک شب پیش از امتحان آمادگی میگیریم یا دو ساعت یا سه ساعت پیش از امتحان یک بار یاد ما میاد که ما امتحان داریم، بیایم میخانیک کنیم که امتحان موفقانه سپری بکنیم. اما در جریان یک ماه درس نخوندیم، در جریان سه ماه درس نخوندیم، در جریان یک سمستر درس نخوندیم، در جریان مکمل یک سال درس نخوندیم، شب امتحان یاد ما میاد که او امتحان از فردا یا دو هفته امتحان است، یاد ما میاد که روز شنبه ما امتحان داریم یا دو هفته بعدش ما امتحان داریم، وسوسه ما را میگیره، حواس ما پرت میشه، استرس پیدا میکنیم و ترس هراس از این داریم که نشه خدای نخواسته ناکام شویم یا کامیاب نشیم. بنابراین طبعا میخوانی کردن درس ها استرس را با خود داره. وقتی یک جوان درس را میخوانیک میکنه یا از بر میکنه یا یک شاگرد یا یک معسل درس را میخوانیک یاد میگیره یا تنها از بر میکنه، او فراموش میکنه، به زودی او فراموش میشه و به دردش نمیخوره. صرف تا امروز امتحان یا تا ساعتی که امتحان گرفته میشه شاید چیزی در ذهنش باشه، اما بعدش که امتحان میگذره نه کتاب باز میشه، نه بالاخره علاقمندی وجود داره و صرف هدف ما به خاطر کسب یک نمره خوب یا کسب اطلاعنامه هست در مکتب یا در پنتون هم به می شکل وجود داره. اگر ما درست درس بخوانیم به گونه بنیادی 12 سال مکتب را، هیچ نیازی نیست که ما بریم وارد یک کورس آمادگی کنکور برای یک ماه، دو ماه یا سه ماه بخوانیم. بعضی از مضامین میشه که برای صرف برای امتحان دادن برای یک مدت بسیار کوتاه محدود از بر شوه یا میخوانیم که مثلا تاریخ، مثلا جغرافیا، زبان، ادبیات، بیولوژی یا مضامین دیگر در مکتب یا همچنان مضامینی که در پنتون وجود داره. اما بعضی مضامین تکنیکی هست، مثل الجبر، مثل مضامین ساینسی و ده‌ها مضامین دیگه که در رشته‌های مختلف و تخصصی در پانتون وقتی ما در پانزه‌های مختلف می‌خوانیم، او دیگه از بر نمیشه، او دیگه مکانیک خوانده نمیشه که ما برای یک سمینار یا ارائه یک سمینار درس بخونیم یا بالاخره برای یک پرزنتیشن ارائه بکنیم در صنف یا پیش روی چند استاد یا چند چیز فهم نشان بدیم که ما یاد گرفتیم، در حالی که شاید چند روز بعد فراموش بکنیم. ما باید به گونه بنیادی درس بخونیم، ما باید از بر نکنیم، ما باید میخانیک درس را یاد نگیریم، ما باید درس را به گونه یاد بگیریم که خود ما قناعت بکنیم و اقناع کنیم خود را که واقعا ما درس را فهمیدیم. اگر 5 سال بعدم یا 10 سال بعدم در یک جای سر میخوریم با یک مشکل عمو درس در ذهن ما باشه یا با استفاده از مو شیوه یادگیری در زمان مکتب یا پانتون او را به کار ببریم که مشکل را حل بکنیم و با مشکل بر نخوریم.
خب استاد، میشه برای ما بگوین که شیوه درست یادگیری درس ها چی است؟ یعنی جوان ها چطور میتونن که به جای میخانیک کردن درس، درس به شیوه درستش مفهوم گیری کنن؟
بهترین شیوه یادگیری یا بهترین شیوه درس خواندن هم در مکتب و هم بهترین شیوه یادگیری در دانشگاه، اول باید برنامه ریزی بکنیم، یک برنامه دقیق و منسجم را طراحی بکنیم که از کجا شروع بکنیم و چگونه خوبتر و بهتر میتونیم یاد بگیریم. دوم، باید بیشتر تمرکز کنیم، به ویژه زمانی که استاد در مکتب یا یک آموزگار در پوانتون یا دانشگاه در زمان درس دادن تمرکز ما بیشتر به استاد باشه که استاد کدام نقاط را ارائه میکنه و بیشتر روی چه تمرکز داره. ما باید هم ذهنن هم از لحاظ فیزیک هم حضور داشته باشیم در صنف. گاهی اوقات ما در صنف حضور فیزیکی داریم اما حضور ذهنی نداریم، حواس ما پرت است، باید تمرکز بکنیم. نکته سوم، یادداشت برداری را هیچ وقتی فراموش نکنیم. آنچه که استاد میگه برای 90 دقیقه در پانتون لکچر میده، ما باید نکات مهم عمدهش یادداشت بکنیم که استاد کدام نکته را اشاره کرد و بعدا او را همیشه پیش خود داشته باشیم. یادمان باشه که یادداشت هایمان را همیشه مرور بکنیم. همین شکل میشه که در مکتب هم این شیوه را یا این مورد را پیاده بکنیم. به خاطر از اینکه در مکتب درست است که کتاب ما داریم، استاد از روی کتاب درس میده، اما نکات اضافی دیگه که در آینده میتونه به درد ما بخوره و در ذهن ما حک شوه، او یادداشت های مهم را باید همیشه پیش خود داشته بکنیم و هر روز او را مرور بکنیم. از معلم خود همیشه کمک بگیریم. وقتی نمیفهمیم، به جای از اینکه از بر بکنیم یک موضوع را و یا کپی بکنیم در ذهن خود یا بالاخره از روی خانی بکنیم یا میخانیک بکنیم، از او بهتر است که از استاد پرسان بکنیم که این مشکل چگونه میشه، چگونه میتونم یاد بگیرم، یا من نفهمیدم میشه استاد تکرار کنی، یا همیشه پرسان بکنیم. ما در افغانستان همیشه پرسان کردن را یک نوع عیب و عار میدانیم که اگر پرسان کنیم در صنف، چی در مکتب چی در پانتون زمان ما بودیم، یک نوع احساس شرمندگی و یک نوع عار و ننگ میدانستیم که دیگرها بالای ما نخنده یا دیگرها فکر نکنه که ما نافهم هستیم. از این که کمات آهسته ما پیوسته نافهم پیش بریم و خود را هم فریب بدیم، دیگرها را هم فریب بدیم، اما تو 12 پاس میشیم، بعد 16 پاس میشیم، از پانتون هم به این گونه فارغ میشیم و خاطر که زمانی که شامل محیط کار میشیم دیگه باز اونجا معلوم میشه که ای کاش درستتر و بهتر درس میخوندیم. بهترین مکان را باید برای درس خواندن انتخاب بکنیم، برای مطالعه انتخاب بکنیم. بهترین وقت را باید برای مطالعه و درس خواندن خود انتخاب بکنیم که آیا من میتونم صبح وقت بعد از ادای نماز یا پیش از اینکه برم مکتب یا پیش از اینکه برم پانتون برای یک ساعت یا دو ساعت خوبتر درس میتونم بخونم، یا شب نا وقت که آرامی هست میتونم خوبتر درس بخونم، یا صبح وقت که مثلا 7 ساعت یا 8 ساعت خواب کردیم ذهن من آرام هست و تمرکز بیشتر میتونم داشته، این هم بسیار زیاد مهم هست. و همیشه درس مداوم و مستمر بخونیم. به چه معنا؟ یعنی هر روز درس بخونیم، هر هفته درس بخونیم، هر ماه درس بخونیم. برای امتحان میخانیک کردن درس ها و از بر کردن درس ها فایده و سود نداره.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی میخانیک کردن درس و شیوه درست یادگیری درس صحبت میکرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یکی دیگر از ساعت‌های درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمونی کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست کیمیای صنف دهم. در ساعت درسی کیمیای امروز کوانتوم را می‌خوانیم. استاد برای ما تشریح خواهد کرد که کوانتوم نمبر چیست و کوانتوم نمبر در کیمیا با کدام حروف و اعداد نمایش داده می شود. در ادامه می خوانیم که کوانتوم نمبر چند نوع است و اهمیت آن در کیمیا چیست. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
امروز درس موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف دهم موضوع نمبرهای کوانتوم و قوانین محاسبات آن می باشد. نمبرهای کوانتوم در کیمیا مدارهای اصلی و فرعی توسط حروف و اعداد نامگذاری می شوند. به طور مثال مدار اول اصلی به حرف کی و به عدد یک نشان داده می شود. عددی که برای این منظور استفاده می شود به نام نمبرهای کوانتوم یاد می شوند. نمبرهای کوانتوم وضعیت و انرژی الکترونی اتم ها را مشخص می سازند و قرار زیلند. اول نمبر کوانتوم اصلی است که به حرف ای نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای اصلی استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم اصلی قرار زیل است. از 1 الی 7 KLMNOPQ مدار اول، مدار دوم الی مدار هفتم. نمبر کوانتوم اصلی جسامت ابر الکترونی، شعاع اتمی و انرژی الکترونی را مشخص می سازد. به طور مثال در این مساوی به یک جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی کوچک و انرژی الکترونی کم می باشد. قیمت های بزرگتر عدد کوانتوم اصلی نشان دهنده جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی بزرگتر و انرژی الکترونی زیادتر می باشد. نمبر کوانتوم فرعی که به حرف ال نشان داده می شود یا به شکل لمدا نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای فرعی S, P, D و F استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم فرعی قرار زیل است. S 0, P 1, D 2 و F 3 برای نمبر کوانتوم فرعی 3 می باشد. و همچنان قبلا یادآور شدیم که مدار اصلی M دارای 3 مدار فرعی S, P, D می باشد. در صورتی که موضوع فوق و توسط عدد کوانتومین بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی این مساوی با 3 دارای 3 مدار فرعی 0, 1, 2 می باشد. به همین ترتیب مدار اول اصلی که تنها مدار فرعی S دارد و یا گفته می توانیم که این مساوی با 1 دارای کوانتوم فرعی 0 می باشد. مدار اصلی دوم L دارای مدارهای فرعی S و P می باشد و یا گفته می توانیم که این مساوی می شود 2، مدارهای فرعی 0 و 1 وجود دارد. مدار اصلی این دارای مدارهای فرعی S, P, D و F می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط اعداد کوانتومی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی این مساوی با 4 دارای 4 مدار فرعی 0, 1, 2, 3 می باشد. به صورت عموم برای این مساوی با 1 ال دارای یک قیمت بوده که صفر است. برای این مساوی با 2 ال دارای دو قیمت بوده که صفر و یک است و برای قیمت این 3 ال دارای 3 قیمت بوده که صفر، 2 و 1 می باشد و برای این مساوی با 4 ال دارای 4 قیمت بوده که صفر، 1، 2 و 3 می باشد. این هم در تصویر قسمی که شما می بینید. نمبر کوانتوم فرعی به نام نمبر کوانتوم مومنتوم زاویوی نیز یاد می شوند. سوم نمبر کوانتوم مغناطیسی می باشد که به حرف ML نشان داده می شود. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در سویه های فرعی نشان می دهد که فرمولش می باشد ML مساوی می شود به 2L جمع 1 می باشد. اگر L مساوی به 0 باشد و 0 وضع شود ML مساوی می شود به 1، چرا که 0 جمع 1 پس 1 می شود و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای یک اوربیتال می باشد و اگر L مساوی به 3 وضع شود ML مساوی می شود به 7 حاصل می شود و به این مفهوم است که مدار چهارم فرعی دارای 7 اوربیتال می باشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده می شود که سواحه قیمت های آنها از منفی L الی مثبت L می باشد. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیان که منفی 3 الی منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 می شود. نمبر کوانتوم 4 نمبر کوانتوم اسپین می باشد که به حرف S نشان داده می شود. نمبر کوانتوم اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان می دهد. به مثبت یک بر دو و منفی یک بر دو نشان داده می شود. مثبت یک بر دو نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت به عقربه ساعت، و منفی یک بر دو نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی همجهت به عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از دو الکترون وجود ندارد، بنابراین نمبر کوانتوم اسپین تنها دو قیمت مثبت یک بر دو و منفی یک بر دو را اختیار می کند. مثال، اگر نمبر کوانتوم اصلی این مساوی به 3 و نمبر کوانتوم فرعی این مساوی به 1 باشد، تعداد نمبرهای کوانتوم مغناطیسی ام وای را دریابید. حال نمبر کوانتوم مغناطیسی ام وای با یا ام ال با نمبر کوانتوم اصلی ارتباط ندارد و با در نظر داشت نمبر کوانتوم فرعی تعیین می شود که ساحه قیمت های آن از منفی ال الی مثبت ال می باشد. بنابراین زمانی که کوانتوم فرعی منفی یک شد، پس از منفی یک صفر الی مثبت یک می باشد. مثال، اگر نمبر کوانتوم اصلی ان 3 باشد و نمبر کوانتوم فرعی 2 باشد، نمبر کوانتوم مغناطیسی را پیدا می کنیم از منفی 2 الی مثبت 2 می باشد. منفی 2 منفی 1 0 مثبت 1 مثبت 2. مثال، چند اوربیتال در n مساوی به 3 و l مساوی به 2 وجود دارد؟ این کار خانگی شما باشه. حالا اصل پاولی، هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش 2 الکترون را دارد و اگر در یک اوربیتال 2 الکترون وجود داشته باشد، دارای نمبر اسپین نمتضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون، اوربیتال های سویه های فرعی P, D و F توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های طاقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آفوا و یا قاعده کلچکوفسکی، الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموعه n جمع l تعیین می شود. اگر n جمع l قیمت کوچک داشته باشد، نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر، و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد، نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموعه n جمع l را برای 4s و 3d تعیین کنید. به طور مثال، در مدار فرعی l مساوی به 3 و تعداد 7 اوربیتال وجود دارد، 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الی مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. n جمع l مساوی به 4، n جمع l 4s، 4 جمع 0 مساوی به 4 و n جمع l 3d مساوی میشه 3 جمع 2 و 5. مثال، با در نظر داشت اصل آفوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدارهای فرعی s 5 4d و یا 6b را اشغال می کند. S5 n جمع l S5 5 جمع 0 5 4 d d 2 می باشه 4 جمع 2 6 و p هم 1 می باشه 6 جمع 1 7. طوری که دیده می شود مجموع n جمع l مدار 5 s کوچکتر می باشد، بنابراین الکترون ها در ابتدا 5 s را اشغال می کنند. این هم یک معلومات اضافی است. اگر مجموع n جمع l برای دو مدار یکسان حاصل شود، الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال می کند که دارای قیمت n کوچکتر باشد. با طور مثال، اگر الکترون ها از دو مدار S 5P و 6S در ابتدا 5P را اشغال می کند و از دو مدار 3D و 5S در ابتدا 3D را اشغال می کند.
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کلچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول‌های معیاری پرداخته می‌شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می کند و در آن می شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد که یکی از این طریقه ها مول فریکشن است. می رویم و سایر طریقه های نمایش غلظت را در این درس می شنویم.
نمایش غلظت های محلول برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده می شه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول ها استفاده می شه مول فریکشن است یا سهم مولی، عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکل محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با N1 مساوی میشه N1 بر مجموع N ها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورتی که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه N مساوی میشه M بر V M M بر M استفاده میکنیم که در رابطه فوق M کتله ماده و M بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید، در صورتی که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله در از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است، موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین وزن 34 دارد. زمانی که 23 با 34 جمع شود 57 به دست می ده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم، در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17. و همچنان سیم و نمک در F مول آب هر گلیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نمایید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه با N1 بر N مجموع N ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته، 3 تقسیم F جمع 3، 3 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.3. و اگر از آب را بخواید F تقسیم 10 مساوی میشه به 0.7. و قابل یادآوری هست که مجموع مول های سهم های مولی در یک مرکب مساوی به 1 است. سهم کتلوی، سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکله محلول هست که مساوی میشه به M1 بر مجموع M ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نمایید. اگر فیصدی را از پیش ما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا چند فیصد آب در ساختن محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب 100 میکنیم مقدار دستاور داره. مثلا ما میگیم که M1 بر مجموع M ها مساوی میشه 100 بر 600، 100 بر 600 مساوی است به 0.16. اگر از ما بخواهی که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب 100 میکنیم که 16 فیصد میباشه که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده. و اگر از آب بخواهی 0.83. و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 می باشد. فیصدی سهم کتلوی 15 گرم گلوکوز را در 135 گرم آب دریافت نمایید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم براتون که ضرب 100 کنیم و فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم، فیصدی هم به دست میاد، 15 بر 150 ضرب 100. پس در نتیجه 0.1 15 تقسیم 150 0.1 و همچنان ضرب 100 زمانی که شو 1.10 از بین میبرد، 10 ضرب 1 10 فیصد. غلظت مولر و یا مولارتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد، محلول یک مولر نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول، محلول با غلظت دو مولر یا محلولی به دست میاد که تعداد مول هایش دو می باشد. اگر مولارتی را به CM، تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، پس برای محاسبه مولارتی رابطه زیل وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شده باشد مولارتی از رابطه زیل استفاده می شود که M ضرب یک L یا یک لیتر ضرب مولر ضرب تقسیم M ضرب V. در رابطه فوق M ام کوچک کتله یک ماده به گرام و ام بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است. به خاطر محاسبه مولارتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحد لیتر، لیتر، میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما ببینید هزار میلی لیتر یک لیتر میشه. این موضوع فیزیک است، انشالله شما یاد دارید. مثال اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکساید به مقدار 20 گرام آن استعمال گردد، غلظت محلول را به مولارتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120 و والیوم مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره یعنی وزن مولکولی سدیم هیدروکساید مساوی میشه به 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000 یعنی 1 لیتر 1000 میلی لیتر میشه، این ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد زیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولشون 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هیدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. غلظت نرمال و یا نرمالتی، اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد، غلظت محلول به نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N، معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم، نرمالتی از رابطه زیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه زیل استفاده می کنیم که معادل گرام مساوی میشه وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هیدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هیدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز و ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد، از رابطه زیل استفاده میکنیم که این مساوی میشه ام ضرب یک لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده میشه و این کدام مثال نگرد.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد، این محلول عبارت از محلول یک مولره است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 هم امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط شبکه بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکایل ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند. که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های با دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های پنج و شش ضلعی می باشه که پنج ضلع و یا شش ضلع می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف ان نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوع و غیر مشبوع و همچنان اروماتیک و الی سایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته میشود که بین مرکبات یا به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایچ شش براش از پیچ ساخته میشه. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی چار هست و همچنان بین سی دو اچ شش و سی سه اچ هشت هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سیجدو فرق موجود هست.
با امید این که درس امروز برایتان قابل فهم و جالب بوده باشد، شاگردان صنف دهم در ساعت آینده درسی تعاملات کیمیاوی را خواهند خواند. استاد برای شاگردان صنف یازدهم دو نوع محلول را بیان می کند و در صنف دوازدهم الکان ها را خواهیم خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در پایان ساعت درسی امروز از شاگردان عزیز تقاضا داریم که با استفاده از کتاب درس امروز را بار دیگر مرور کنند و برای ذهن نشین شدن بهتر درس و سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنند. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.